بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله منزل الحکم على قلوب الکلم به احدیت طریق الامم من المقام الاقدم و صلی الله على ممد الحمم من خزائن الجود والکرم بالقیل الاقوم محمد على آله و سلم. و به عبارت دیگر، صورت هر حیوان ناطق در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیا است و مواد و ملکات نفس مواد صور برزخی هم. عرض رسونده ایم که اگر انسان در مسیر شریف ملکیت، اوصاف الهی، فرشته خوب بودن قرار بگیرد، اون از اون نطفه اش که شروع به رشد و نمو می‌فرماید تا اون مقام شامخ انسانی اش مطلقا در مسیر شریف انسانسازیه. نطفه اون نطفه انسانیه، مزاج اون مزاج انسانیه، قوهی که مزاج نطفه میپذیرد اون قوه قوه انسانیه و اون قوه کم کم نفس به ظاهر میگیم نباتی میشود، نفس حیوانی میشود، نفس انسانی میشود. اینها همه این مراتب مراتب انسانیه و تا میرسد به اتصاف به اسماء الله و به اوصاف فرشته های الهی که وصف مجردات نوریه به تعبیر قرآنی ما ملائکت الله این است که کار انجام می دهند بدون نیازمندی به ماده و به آلات و ادوات تا به اونجا می رسند. بعد هم بحث مقام لایقفی نفس ناطقه به میون میاد که در مقام لایقفی نفس انسانی در به دست آوردن کمالات الهیه و اتصاف به اسماء الله هرگز در یه حد خاصی توقف نمی فرماید. شأن نفس انسانی این است که کل عالم معقول او بشود، تمام موجودات نظام هستی به تعقل او در بیان. هم نفس از اون جنبه که نفس انسانیه و در مسیر رشد کمال انسانیش هست، هیچ ابایی ندارد از اینکه کل عالم را بگیرد و عالم بشود غذای او. و از طرفی هم نظام هستی کلمات الله، موجودات، اسرار نظام وجود، هیچ گونه استنکاف ندارد که به قضای انسان در بیاید، به خورد انسان داده بشود که از او تعبیر می فرمایید به قرآن تکوینی. روی این اساس اگر نطفه‌ای، منتها ما الان فعلا نمی دونیم این نطفه‌ای که منعقد میشه این آیندهش به کجا منتهی میشه، این اگر رشد بکند، کودک بشود، بزرگ بشود، این در کدام مسیر قرار میگیرد، چون نمیدونیم و خب میگیم که این نطفه قابلیت اینو داره که انسان بشود. منتها به تعبیر جناب صدرالمتعلهین فرمودن به این که نطفه انسان دیگه نطفه که در زهدان مادر منعقد میشود، ایشون در مسیر راهش سر چهار راهه، به هر طرف مطابق با مزاجش، مطابق با خواسته های نفسانیش، مطابق با اختیاری که خداوند برای او مقرر فرمود که اینها همه بحث داره. خیلی بحث باید اینجا پیاده بشه. این مخیر است بین که دنبال سبوعیت بشه، یه حیوان درنده بشه، دنبال بهیمیت بره، خوب بخور بخور کنه، یا به دنبال شیطنت برود، مکار بار بیا، یا یکی از اون چهار راه، یا به دنبال ملکیت حرکت کند، خواهد فرشته بشود و از فرشته هم بالاتر برود، بلکه امام ملائکه بشود. این قدرت را نفس ناطقه در قوس سعود داره. دیگه انتخاب این راه ها به اختیار خودشه. البته پدر، مادر، محیط، اجتماع، معاشرت، دوستان، نطفه، غذا، حلال، حرام، مزاج، زمان، مکان، محیط، معاشرت ها، همه دخیلن، همه دخیلن. من جمله از چیزهایی هم که دخیل است اختیار خود شخصه، که دیگه اختیار شخص به عنوان یکی از این مؤثرات است که اثر می کنند. اون تا بحث های پیش میاد که دیگه الان نمیشه اونها رو طرح کرد. مبانی سنگین میخواد. بحث های عرفانی پیش میاد و برای شما این سوال پیش میاد که جبر و تفیض نباشه، بلکه امر بین الامرین باشه. اینها رو اگر بخواید به نحو اتم دنبال بفرمایید، باید باب 11 بخش 11 رساله خیرالاثر در رد جبر و قدر که راجع به توحید ذاتی و صفاتی و افعالیه که اختیار انسان چی می شود، اونجا خیلی فرمایشات به نحو مبسوط از جنبه مبانی سنگین علمی پیاده شده. حالا چقدر عزیزان توفیق پیدا بفرمایند به ادراک اون بخش گویا 11 باشه، به ذهن دارم همین رساله کتاب خیرالاثر در رد جبر و قدر اونجا نگاه می فرماید. اگر انسان نطفه در مسیر اون ملکیت قرار بگیره که حالا که رشد کرده بالا آمده انسان به کمال رسیده است، میبینیم که الحمدلله رب العالمین آدم پاکیه، با اخلاصیه، کسب حلال داره، در مسیر دین است، در مسیر خودسازیه، در تحصیل علوم و معارفه، و اون چرا که واقعا از دین یاد گرفته فقط به گوش کردن و یاد گرفتن نه، در مرحله عمل هم در صدد پیاده کردنش هست. اگر این طور باشه فرد، این معلوم می شود که از اون نطفه که منعقد شده دیگه تا اون مرحله آخر انسان قرآنی، انسان الهیه. نتیجه این همه زحماتش در طی این مسیر می شود درجات بهشت، تجلیات اسماء الله که از اونها تعبیر می شود به بهشت، که در حقیقت اسماء الله متجلی می شن. اون تجلیات اسمایی را تعبیر می‌فرمایند به بهشت، منتها اینها را به صورت نهرها، چشمها، باغها، بوستان، درخت، میوه‌جات به این صورت تشبیه تنظیر می‌فرمایند، مطابق با حشر انسان در این نشأه طبیعت با چیزهایی که مورد علاقه نوع انسانی است. دیگه همه الان می‌بینید به درخت علاقمندند، همه میبینید که به چشمه علاقمندن، همگان میبینید که فرض مثلا به نهرهای آب خوشگوار علاقمندن، به سبززار علاقمندن. یک نفر نیست که مثلا بگی که ما از میوه‌جات بدمون میاد، از سبززار خوشمون نمیاد، از کوه و در و دشت و اینها و دریا خوشمون نمیاد. دیگه قوه خیال اون تجلیات رو میگیره مطابق با حشری که در این نشأه با اشکال و صور و با موجودات اینجا داره، اون حقایق ملکوتیه را قوه خیال به این صورتها برای آدم شکل سازی میکنن، برای انسان شکل سازی میکنن. ولذا انسان با افراد گوناگون اجتماع صبح تا غروب حشر داره، قوه خیال صورتشون را صورتگری میکنن، بعد شب که به خواب می رود می بینید که چیزهایی که براش پیش میاد حقایق و بله مسائلی که براش پیش میاد قوه خیالش این حقایق رو میگیره، به صورت همین اشکال و صور افراد مردم کوچه و خیابان و مطابق با بافت افراد، مطابق با شغلشون، چه بسا خیلی ها شغلشون مثلا فرض کشاورزه، هر چه خواب میبینه میبینه همش همین امور کشاورزی براش اشکال و صور پیش میاد. یکی بقال است، یکی بزازه، یکی کارمنده، یکی طلبه است، دیگه هر کسی مطابق با بافت خودش با اون صور و اشکالی که روزمره با اون مشغول است اسرار را حقایق را به اون صورت و اشکال میگیره. منتها معبر میخواد که ایشون را از این اشکال و صور عبور بدهد، به اون اصل راهنمایی بفرماید. اینها البته هست و نه اینکه انسان در این نشأه با چشمه ها، با کوه ها، با دشت ها، با دریا، با سبززار، مثلا با زن، دخترهای جوان، اینها دیگه نوعا خوشش میاد دیگه. خب حالا در بهشت اسراری بهش دادن، این اسرار رو به چه شکلی صورتگری کنه؟ و نظام هستی هم هر شکلی که میبینی همه اشکالش به احسن وجه آفریده شده، طبق آیه سوره مبارکه ملک تبارک، که نظام هستی یک پارچه نظام احسن است. آیات دیگر هم داره، الذی احسن کل شیء خلقه، اتقن کل شیء خلقه. این بافت بهترین بافته، زیباترین موجوداتن در نظام هستی. خب حقایقی رو بهش میدهن که به تعبیر شریف است آقا فرمودن کل قیامت، تمام اون چه که در قیامت فرمودن اینها همه تجلیات جناب سید الشهداست، همه تجلیات جناب سید الشهداست. اون تجلیات را، اون ظهورات را وقتی نفس ناطقه افراد انسان میخواد اینها را به اشکال و صور در بیاره، چون در این نشأه طبیعت به این اشکال و صوری که الان میبینید حشر داره، مطابق با اینها قوه خیال صورتگری میکنه. چطور الان در نشأه طبیعت دل هر انسانی میخواد یه خونه وسیع داشته باشد که هرچی مهمان بتونه دعوت کنه همه رو توش جا بده، ظرف و ظروفش رو داشته باشه، غذاش رو داشته باشه، میوه‌جات رو از خودش داشته باشه، دیگه نخره مثلا یه نفر مهمونی ببره بگی آقا این میوه از خود درخت ماست، این شیری که میل فرمودی از خود حیوان ماست، اون ماستی که خوردی از خودمونه، این برنجی که خوردی از خودمونه، چقدر خوش داره که همه رو خودش داره، محتاج دیگران نیست. از محیط منزل که در بره دلش میخواد که مرکب راهوار داشته باشه، اسب داشته باشه، استر داشته باشه، هر کجا میخواهد سوار بشه، مسافرت کند، قدم بزنه. اینها جزء خواسته‌های نفسی انسان است در نشأه طبیعت دیگه. بعد چقدر خوش داره که مثلا هوا مطابق با اراده او بگرده، هر موقع دلش میخواد آفتابی بشه، هر موقع نیاز داشت بارونی بشه، هر موقع خواست معتدل بشه، هر موقع خسته شده بگه خنک شو، هر موقع خسته شد بگه گرم شو. من تا اینجا عالم یک عالم است، همه میخوایم در این یه عالم زندگی بکنیم، نمیشه عالم به اشتهای شخصیمون بگرده، مال همه است. بنده جزئی از این عالم هم، جنابالی جزئی از این نشئه ای. بعد وقتی میروند اون باطنشون که باز میشه، تجلیات اسمایی که در اون ماورای طبیعت بر اساس اعمال صالحه که بر جان انسان دمیده میشود، اون اعمال خودش رو نشون میدهد، میبینید تمام این تقاضاهای نفسانی همه خودشون اونجا در میارن. حالا دلش میخواد یه منزل داشته باشه که تمام مؤمنین عالم رو جمع کنه، دعوت کنه، خوش داره دور هم نشستن با اینها رو، همدلن دیگه، بهشتیان با هم همدلن. رضا روایات فرمودن بهشتیان منزلی دارن که هر کدامشون منزل دارن که اگر تمام بهشتیان اولین و آخرین رو جمع کنن جا میده. در منزل هر کسی درخت طوبایی هست که اونقدر میوه و شاخه داره که تمام مؤمنین جمع بشون به همه میوه میده. جناتون تجری من تحت الانهار داره که هر کسی میخواد از اون نهرش استفاده بفرماید میشه. حیاتش، باغش به اندازه وسیعی که اون وقت این کدوم حیاته، کدوم باغه، اون کدوم نشأه است، اینجور برای یک شخص اینقدر وسیعه. اینها همه در متن وجودی خودشه. همه هر کسی برای خودش عالم می شود، هر کسی برای خودش عالم می شود، هر کسی برای خودش عالم می شود.
برای خودش آفتاب انشاء میکند، برای خودش ستارگان انشاء میکند که بیرون نیست، مال خودشه. دریاها انشاء میکند، چشمها انشاء میکند، خانه های هر اندازه که اراده بفرماید انشاء میکند، غذا انشاء میکند، کبوتر و آهو انشاء میکند. و میبینید با یک اراده آهو میاد به پیش ایشون، با یه اراده کبوتر در خدمت ایشونه، بریان میشود. اینها همه خودشه، اینا همه تجلیات نفس ناطقه خودشه. منتها این مقدار رو نماز و روزه و اینها رو خوند که اینها رو پیدا بکنن. خداوند هم بخل نداره، بسیار خوب، هرچی که در خواست شما هست میدهیم، اینها رو براش تجلی میده. منتها همین جوری که در دنیا فرمودن، از دنیا مزرعت الاخره، همین طوری که در دنیا فرمودن این اشکال و صور را، این موجودات رو ببینی، اینها آیتن، اینها اصل نیستن، اینها همه آیتن. این آیت برای رسیدن به اون ذل آیه هست، اون اصله، اون حقیقته که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که دیگه در معرفت نفس برز سندیم دیگه، پایان درس 13 هم که باید به تفکر انسان بنشینه، تمام موجودات رو یک پارچه آیات ببینه، ببینه اصلشون حقیقتشون چیه. همین طوری که در این نشأه برای من و شما اون چه که میبینیم آیات است، در اون نشأه هم اون چه از اشکال و صوری را که انشاء میفرمایی، آسمان انشاء میکنی، زمین انشاء میکنی، ستارگان درست میکنی، منتها اینجا زمین و آسمان و ستارگان و آب و دریا و حیوانات و جنگل ها، اینها مال تو نیست، به اختیار تو نیست، ساخته جنابالی نیست، این سازنده از بیرون داره، این خودش خلقت است، این خدای هو الله الخالق البارئ المصور اینها رو ساخته و دوخت دوز کرده. منتها جنابالی دلت میخواد یه عالم داشته باشی برای خودت جداگانه، که هر جور میل خودت هست اون عالم بگرده، نماز روزه رو گرفتی و اینها را به امید این که اون عالم منشأ خودت را بیابی، اون وقت اون عالم منشأ خودت را هم میابی. سؤال، همینطور که نفس جناب عالی در این نشأه یک آیت است، حقیقتی داره، و تمام این موجوداتی که تو مشاهده میفرمایی همه آیاتن، سایه ان، رشن، زلن، حقیقتشون، متنشون، اصلشون فوق اینهاست. همینجور که اینها میفرمایی اینها همه حقیقتی دارن، اونجا هم به جنابالی اون بالاتری ها میگن تعالا، این جناتون تجریمن تحت الانهار ساخته توه، این منزل وسیعی که تمام مؤمنین عالم جمع بشون جا میگیرن ساخته توه، اون درخت ها، اون دریاها، اون آفتاب، اون ماه، اون آسمان، اینها همه انشاء توه. همونطوری که تو اصل داری، اصلت فوقه، اینها همه باز اصل دارن، برو بالا، اینها همه اصل دارن، از این فرها برو بالا. همین جور که اینجا به من و شما فرمودن تعالو بیایید بالا، این آیات رو ببینید، ببینید صاحب اصلی کیه. اونجا هم در بهشت اون بالایی ها به این مردم، به مردم متعارفی که بهشتی شدن و دیگه دلشون به همین بخور بخور اینها داره سرگرم میشه، به اینها میگوین تعالا بیایید بالاترها، این مقدار خودتون رو توقف ندهید، به این اندازه نباشه. این بخش انسان به یک تعبیر قرآنی تنزل یافته، این دیگه انسان قرآنی خیلی متنزله. اما اون انسان‌های قرآنی خیلی جا افتاده و بالا رفته، اونها همونی هستن که آقا فرمود عارف را در قیامت آدرسیه که نه تو جهنم می شود او رو پیداش کرد، نه در بهشت می شود او رو پیدا کرد، عارف رو نمی یابی. البته جهنم و بهشت تجلیات عارف هست، که اگر تجلیات قوه غضبیه او باشد جهنم است، اگر تجلیات قوه جمالیه او باشه اونها بهشته. بعد این همین طوری که عارف اینجا الان به من و شما میگه که این نماز خودت را به جهنم نفروشی، به ترسی از جهنم، امیرالمؤمنین در نهج به این نماز روزت را برای گرفتن بهشت مبادا بفروشی، بلکه او را عبادت کن از باب اینکه دوستش داری. همینطور که اینجا هم عارف به ما میگوید تعالو بیا بالا، عبادتت رو در اون حد پایین محدود نکن. در اون نشأم عارف حرف تعالو داره. اونجا ایشون آدرسش تنها جایی که هست فی مقعد صدق عند ملیک مقتدره، او در حضور تامه، او در حیمان شهودیه، اون در مرتبه ملائکه عالینه، اون در اون مقامه. منتها با این فرق که ملائکه عالین قدرت اینو ندارن که مادون خودشون نگاه کنن به اینها بگن تعالو بیایید بالا. ملائکه عالین هیچ توجهی به مادون ندارن و لذا اصلا جناب آدم رو سجده هم نکردن برای اینکه توجه ندارن که آدمی خلق شده. اینها با این تفاوت که اونها توجهی به مادون ندارن تا به پایینی ها بگن بیایید بالا، و این انسانهای الهی به مقصد رسیده، اینها چرا؟ اینها در این حالی که آلن بالا هستن، آلن فی دنوبه، در این حالی که پایینن بالایان، و دانن فی علوه، در این حالی که پایینن بالایان، در این حالی که بالایان پایینن. و لذا میبینید که روایات در بهشت ائمه رو مردم زیارت میکنن، بدن مبارکشون رو زیارت میکنن، چهره ظاهریشون انشاءالله زیارت میکنین. اینها چیه؟ اینها معلوم است اون مقام آلن فی دنو بهشونه، یا بفرمایید دانن فی علو بهشونه، پایینن اما اینجا نیستن. همینطوری که الان اینجا به من و شما میگوین هرگز میانه حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع دلم جای دیگر است. به ظاهر امام صادق در بین ماست، به ظاهر با او جنگ رفتیم، جنگیدیم، چه کردیم، بودیم، منزلش فلان، اما ایشون اینجا نبوده، ایشون حقیقتش جای دیگریه، اون مقام حیمان شهودیشونه. همینطوری که اینجا اینطورین، اونجا هم اینجورین. اونجا میبینید که همه بهشتیان به زیارت پیغمبر و آل پیغمبر مشرف میشوند، اما مراتب بی نهایت. بعضی ها همین اندازه که اینا رو در بهشت مشاهده میکنن، همین با این چهره ظاهریشون، اما اینها اون آدرس اصلیشون بهشت نیست، اینها مظهر دانن فی علوه هم، پایین هم، اما در این حال بالای هم. انسان یک موجود ممتدیست از فرش تا فوق عرش، که اینها فرششون بهشته، اما عرششون که بهشت نیست، که عرششون فوق بهشته، فوق جنته، بلکه اینها عرششون اندلاهیه، که در حقیقت شهدای اصلی اینهای هم، عارفان حقیقی به حق، اینها شهدای اصلی هم، اینها شهیدان اصلی هم، اینها کسانی هم که اصلا به چهره غیر خدا نگاه نکرده هم، اینها قتلا فی سبیل الله شدن، قتلوا فی سبیل الله هم، کشته شده هم، بل اینها مردن، اینها موت اختیاری دارن، که موت اختیاری شهادتش به مراتب بله لطیفتر، شدیدتر، لذیذتر از شهادت در میدان جنگ متعارف است، اون حساب دیگری داره. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، فکر نکنید اینا نیستن، منتها عند ربهم یرزقونن. اگر رفتی بهشت پیغمبر و ائمه رو پیدا نکردی، گمان نکن که اینها نیستن، بدون که عند ربهم هم در اونجاین. اگر به اونجا صعود کردی اینها رو میابین، اگرم نکردیم تجلیات مادون رو میابیم. این سیر انسانه قرآنیه، انسانیست که تجلیات قرآن بر جان او دمیده میشود. به غیر از این یک گروه، ما بقی همه حیوان ناطق هم، حیواناتی هم. الان این نطفه منعقد شده، نمیدونیم که آیندهش چیه، بزرگ شده، میبینیم درنده خوست، میبینیم بهیمه هست، میبینیم خیلی مکاره، نقشه ها میکشه. این چیه؟ این نقشه هاییشون همه در روز قیامت، این حالا فعلشه، کارشه، عملشه، این عملش در روز قیامت در جانش ملکه میشه. این ملکه مواد صور برزخی میشه، مواد ماده. الان این چوب را میخواهید بسوزونی، این چوب چیه که حرارت میده؟ اون ماده‌ای که، اون انرژی‌ای که، اون انرژی حرارتی که از آفتاب، از هرچی که حرارت زا بود گرفت، الان در متن جانشه، اون ماده اون الان زمینه میشه که به صورتی در بیاد. صورتش چیه؟ وقتی آتش زدی میبینی شعله میگیره. این شعله از کجا برخواسته؟ از اون ماده تو برخواسته. آقا غضبناک شده. بله، آقا غضبناک شده، داس را، تبر را بلند کرده، داره میزنه تو سر دیگری با چه وحشیگری. این الان صورت عمله. این صورت عمل مثل یه آتش شعله کشیده. این مادهش چیه؟ میفرمایی که آقا یه صفتی یه خلق و خویی در درون این شخص نهفته است که اون خلق و خویش صفت درندگی است. اون ماده است که اون ماده این صورت میشه. صورتش چیه؟ اینه که در مقام عمل دست بلند میکنه و دیگری رو میزنه، به ناحق میکشه. اون میشه ماده، این میشه صورتش. بله، تمام اعمال ما همه یک پارچه دارن در ما رو میسازن. تمام اعمال ما دارن ما رو میسازن. اون وقت ما نتیجه همون اعمال خودمون هستیم، هرچی که ساخته شدیم. حالا انشاءالله الحمدلله شما دارید مسیر ملکیت را طی می‌فرمایید. انشاءالله که خیلی باید حواس خودمون رو جمع کنیم. اگر این یکی مسیر نباشه، مسیرهای دیگر همه گمراه کننده، همه بیچاره است. بعد می‌بینید که صورت عوض میشه. چطور یه نفر تریاکیه، خیلی جوان، خیلی خوش صورت، خیلی خوش چهره، خیلی جسمش زیبا، افتاده به دنبال تریاکیگری؟ بله، یواش یواش بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، کم کم میبینید اصلا صورت ظاهریش هم عوض شده. اصلا بافت او، هیکل او، صورت او اصلا کلن عوض شده. چرا اینجوری در آمده؟ اون صفتش، اون عملش داره یواش یواش اینو حتی این شکل ظاهریش هم داره عوض میکنه. حتی این شکل ظاهری هم داره عوض میکنه. اون یکی نمازخانه، آدم صادقیه، انسان پاکیه، بله، دلداده حقه. صورت ظاهریش هم که نگاه میکنی میبینی عجب، اصلا مثل این که اون صفاتش، اون اعمال در زده در صورتش. از کوزه همون برون تراوت که در اوست، این در زده. حتی در نشأه طبیعت هم این شکل و بافت ظاهریشون عوض میشه. منتها برای ما عموم تا یه حدی قابل حسه. اون صورت، اون بدن برزخیشون، اون که مطلقا عوض میشه. این بدن طبیعی ما مطلقا در اختیار ما نیست. این بدن طبیعی ما رو کی ساخته؟ از نطفه بود. نطفه از نون و آب و غذا و برنج اینها بود. نون و آب و غذا و برنج آمده در این کارخانه بدن، صورتگری شده، خون شده، خون بعد یه مقدارش اومده بعضی از اجزا نطفه شده، اون نطفه هم یواش یواش باز در زهدان مادر تغذیه خون شده، آب و نان شده، غذا شده. بعد آهسته آهسته میبینیم به یک هیکلی در آمده. این هیکل الان شده این بافت. اینم الان میبینید دم بدم به بیرون نیازمنده، میگه هوا میخوام از بیرون، حرارت میخوام از بیرون، آب میخوام از بیرون، غذا میخوام از بیرون. باید بهش بفرمایید الغا بشه، مگر اونهایی که جان قوی کنن که این بدن رو اونچنان در تحت تصرف خود قرار بدن، هر چی ایشون احتیاج داشته باشه احتیاجش رو برآورده بفرماین، ایشون نیاز به بیرون نداشته باشه، اون بحث دیگریه. اما نوعا ما محتاج به بیرونیم. این بدن ما ساخته نظام طبیعته. اون چرا که خدا ساخته است و عالم ساخته است، کارخانه آدم سازی عالم، آدم را درست از جنبه شکلی می سازه. حالا گرچه پدر، مادر، نطفه، غذا، اینا همه دخیلن، همه دخیلن. این بدن در اختیار ما نیست، تا یه حدی اختیار داری، کم هم اختیار نداری. دست رو حرکت میدی، پلک چشم رو باز میکن، گوش رو باز میکنی میشنوی، پا رو حرکت میدی، روزمرگی به دنبال کسب و کار میری، با دست کار میکنی، با پا میروی، با گوش میشنوی، با چشم میبینی. تا این مقدار این بدن در تحت اختیار شما هست، هر موقعی هم که جسمیت این بدن خستگی احساس کرده به شما میگه بیش از این طاقت مرکب بودن شما رو ندارم، من دیگه نمیکشم، هر چی بهش بگی بلند شو میگه نمیتونم، خواب دارم، من باید استراحت کنم، این مقدارم در تحت اختیار تو بودم دیگه الان مسخر تو واقع شدم، مجبور تو هم، تو بر من مسلط شدی، من تو تسلطت تا این اندازه است که تا یه مقدار میتونی منو کار بکشی، بیش از اون من توانشو ندارم. میخوای یک بار 500 کیلو رو بذاری روی دوش، نفس قدرت حملشو داره اما بدن میگه بنده همراه نیستم، 40 کیلو، 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو این مقدار باشه میتونم، اما 500 کیلو، 1000 کیلو لهم میکنه، نمیتونم. در اختیار جناب عالی نیست. این بدن رو از طبیعت غذا میگیری و این بدن ساخته میشه، چون از طبیعت غذا میگیری این بدن ساخته میشه و لذا این بدن مطابق با طبیعت بخواهد تغییر و تبدل پیدا بکند مشکله. از طرفی چون این بدن تابع طبیعت است، نسبت به جناب عالی تا یه مقداری اطاعت میکنه، بعد از اون بیش از اندازه بخوای روش تکلیف بگذاری ایشون عاصی است، میگه من دیگه اطاعت نمیکنم. ولذا جناب صدر المتعالی میفرماد این بدن مادی طبیعی تو تا موقعی که با جسمیت جسم طبیعی نشأه ماده و طبیعت همراه است، این بدن هست بدن عاصی و اسیان کننده است. تو دلت میخواد راه بری؟ میگه نمیتونم. تو دلت میخواد نخوابی؟ میگه نمیتونم. تو دلت میخواد که دیگه از دست حمام رفتن و چرک کردن راحت باشی؟ اما ایشون میگه نمیتونم، من کثیف میشم، من باید حموم ببری. تو دلت میخواد؟ نه، تا یه حدی میشه، اما اختیار ما راجع به این بدن نه. این بدن را خدا به ما داده، نظام هستی به ما داده، سرور من این وام خداست. فرمودن که این بدن رو به شما وام دادیم، این وام رو بگیرید برای خودتون یک بدنی را خودتون بسازید در اختیار خودتون باشید. این بدن ساخته طبیعت است، طبیعت و عالم تا یه حدی با شما همراهی میکنن، این بدن را اجزاش را به تو تقدیم کردن، بهش تغذیه میکنن. چقدر باید خداوند زحمت بکشه؟ بله، تمام ملک و ملکوت همه در کار باشن، آفتاب حرارت بده، هوا باران ببارد، هوا هم استنشاق بشود تا اینکه این بدن شما از بین نره. این اندازه بهت قرض دادن، فرمودن این بدن قرضی شما، از ما وام بگیری. منتها اولا بدونی طبیعت محدود است، هر جوری که تو دلت بخوای طبیعت نمیتونه بگه، چون تمام از طبیعت حق میبره. و ثانیاً این بدن شما هم قرضی ماست، ایشون تابع طبیعت است، نه تابع محض تو، مگر اینکه جان خیلی قوی بشه. با این حال تابع محض تو نیست، تا یه حدی تابع توه، اینم باید برگردد به طبیعت، این باید برگرده به اصل خودش. اصلش اینه که از اینجا بلند شد، پیغمبر خداست از دنیا رفته، بدن مبارکش رو میبرن دفن، پیغمبر اکرم است، خاتم انبیاست، امیر المؤمنینه، باز بدن مبارکشو میبرن دفن میکنن. بالاخره این بدنه، حالا بدن میگیم یعنی جسمیت جسم، این بالاخره برگشتش به نشأه طبیعت. به شما میفرماین دلت میخواد ابدی باشی، چه اینکه هستی نفس ناطقه داری، نفس ناطقه بی بدن هم نمیشه. اگر میخوای این بدن رو داشته باشی برای همیشه، بگذر نداره، این بدن باید برگرده به اصل خود. نفسم که بی بدن نمیشه، نفسم که موجود مجرد است بر اساس ادله تجرد نفس ناطقه، ایشون هم باقی و برقرار است الالعبد. پس چه کار کنیم؟ نفس بی بدن نمیشد، برهان داریم، همین امروز معرفت نفس حرفشو میزدیم. و از طرفی هم بدن باید مطابق با نفس ابدی باشد، این بدن که ابدی نیست، این بدن اصلی دارد، نشأه طبیعته، باید به اصل خودش برگرد. ولذا به ما فرمودن این بدن رو در اختیارتون میگذاریم وقتی نفس شما از متن این بدن برخواسته بر اساس جسمانیت الحدوث، این بدن رو تا یک مقطع زمانی که در نشأه طبیعت در اختیار شماست، لطف بفرمایید با این بدن طوری کار انجام بدهید که برای خودتون یه بدن مشابه این بسازید، مشابه این بسازید که اون بدن مطیع شماست. چرا؟ چون اون بدن ساخته خودتونه، این بدن ساخته شما نیست، این بدن ساخته عالم است. یک بدنی باید برای خودتون بسازید که به اختیار خودتون باشه، خودتون هم انشاء کنید، هر موقع خواستید او رو به کار بگیرید، هر جا خواستید بروید. ایشون دیگه نگه من خسته شدم، ایشون دیگه نگه من حموم میخوام، ایشون نگه که من هزار جور گرفتاری دارم، نه خیر، اون میشود به تعبیر جناب صدر متعالین بدن مطیع، یا میفرمایند بدن مثالی، بدن برزخی، بدن اخروی. که دیگه لطف بفرمایید معاصر جلد دو اون لطیفه‌ای که راجع به بدن و اطلاقات بدن هست اونجا را دنبال بفرمایید. این بدن را، اون بدنی که الان دقت داشته باشید که الان داریم میرسیم به این توضیحات که دارم میدم، برسیم به متن. این بدن جنابالی الان، این بدن مادی تابع عمل ظاهری شماست. آب میخوری، نون میخوری، هوا استنشاق میکنی، لمس میکنی، بله، میبویی، اینها همه داره این بدن رو میسازه، این بدن ظاهری. بعد در این حالی که همین بدن در اختیار شماست، منتها اجزاء طبیعیه این بدن را از خارج تعیین میفرمایید به نام غذا، دم به دم، لحظه به لحظه دارید به مطابق این بدن برای خودتون بدن میسازید که دیگه در اختیار خودتون باشه، وام گرفته نباشه، به نشأه طبیعت کار نداشته باشه، وابسته به عالم ماده نباشه، بلکه ساخته شده نفس ناطقه خود سرکارعالی باشه و در اختیار تو باشه. این بدن مادی شعور نداره، این بدن مادی ماده است. الان این دست از این دست خبر نداره، این انگشت از این انگشت خبر نداره، این سلول از اون سلول خبر نداره. اما یه بدنی رو انشاء بفرمایید که اون بدن تابع شماست، شما عالمید، او عالمه، شما اراده دارید، او اراده داره، شما شعور دارید، او شعور داشته باشه، شما علیمید، او علیم باشه. بله، هرچه از اوصافی که در سرکار عالیه در اون بدن جناب عالی هم باشه، اون بدن در اختیار شما، خستم نشود چون توش ماده نیست. منتها عنایت داشته باشید به عرضم، منتها اون بدن ساختنش خیلی زیر سر قوه خیاله، قوه خیاله، قوه خیال در این نشأه طبیعت حشر داره با اشکال و صور. یکی این که حشر دارد با همین این بدن و این هیکل و این بافت شما که در نشأه طبیعت بافت حیوانات و بافت نباتات و بافت جمادات به بافت و به عظمت این بافت این بدن من و شما نمیرسه، به عظمت و به پیچیدگی و به بافت این بدن من و شما نمیرسه. این بهترین نوع بدنه، این بدن من و شما، این هیکل من و شما، این صورت من و شما بهترین بافت نظام هستیه، از بافت حیوانات بالاتره. حداقلش اینه که تمام انبیا به این شکلن، این حرفه، تمام انبیا به این شکل، به این قامت، همه همینجور مثل من و شما، دو تا پا، دو تا دست، دو تا چشم، دو تا بینی، یک دهن، دو ابرو، سر، بافتشون اینه. حالا در این نحوه چینش هر کداممون با هم دیگر یه فرقهای جزئی داریم، اما مجموعا میبینیم همه همینجور روی دو پا راه میرویم. این ببینید، خداوند اولیایش را، خلیفه های خودش را باید در نشأه طبیعت به بهترین شکل در بیاره که این شکلشون همون طوری که نفسشون محور تمام نفوسه، شکلشون هم محور باشه، همه بگن آقا این شکل خوبه، این خوبه. تمام انبیا به این شکلن، همه ائمه معصومین به این قامتن. اگر انسان در مسیر تکامل انسان سازی قرار بگیرد و اون راه ملکیت رو در پیش بگیرد، اعمال او، کردار او، اخلاص او، نیات او همه در مسیر حسنه باشه، قوه خیال شخص صورتی را که میخواهد برای اون بدن که به اختیار نفس میخواد ساخته بشه، چون به اختیار نفس دیگه، صورتی را که میخواد انشاء بکند که بهترین صورت باشه، اینه که به همین شکل خودش انشاء میکنه، به همین شکل خودش انشاء میکنه. ولذا آدم انبیا رو به همون شکل خودشون میبینه، ائمه رو به همون شکل خودشون میبینه، به این به وزان این انشاء میکنه. اما اگر خدایی ناکرده اعمال او اعمال صالح نباشه، از این شکل انسانی که در رفته ایم باید به چه اشکالی انشاء بشه اون صورت، اون بدن بالاخره شکل میخواد، چون بدن مثالیه. بدن مثالی ماده نداره که کثیف باشه، ظلمانی باشه، بی ماده است، اما شکل داره، رنگ داره، حجم داره، بعضی از این خواص رو داره، ولذا اسمشو میگذارید تجرد برزخی. حالا اگر میخواد اون بدن رو بسازه، اگر در مسیر علم و عمل انسان سازی قرار گرفته، اون نفس ناطقه، اون قوه خیال میاد در کنار این بدن مادی طبیعی، بدن مثالی رو برای خودش انشاء میکنه. منتها عرض اینجا باید پیاده بشه که آیا اون بدن مثالی غیر از این بدن مادیه؟ طوری که دو تا بدن در عرض هم، مثل اینکه الان جناب علی یه بدن، آقام یه بدن، این دو تا بدن در عرض هم، یا نه این بدن با اون بدن در طول هم، این خیلی بحث میخواد. این یکی را الان اینجا سوالی برای شما پیش میاد و حقم دارید، منتها الان این طلب شما را نمیشه تأدیه کرد. پس این سوال باقی میمونه که آیا اون بدن طبیعی، اون بدن مثالی که به وزان این بدن است، آیا عین این بدن است؟ یک. یا غیر این بدن است؟ دو. اگر غیر است در عرض این بدن است؟ سه. اگر در عرض نیست در طول این بدن است؟ چهار. اینها باید بحث بشه که در جای خودش بحث میخواد. اون بدن رو میخواد بسازی، بدن رو بسازید، ساختمان شما مهندسی میخواد، قوه خیال مهندسه، نقشه کشه. این ساختمان بدن شما هیکل میخواد، قوه خیال هیکلشو بکش ببینیم. اگر قوه خیال تطهیر باشه، منقح باشه، علم و عمل جوهرند و انسان سازن، این قوه خیال رو تطهیر کرده باشه، قوه خیال نفس ناطقه جنابالی میشود مظهر قوه مصوره حق تعالی. همونطوری که خدای تعالی شما رو در نشأه طبیعت به این بافت که بهترین هیکل است آفریده است، این قوه خیال مظهر اون قوه خیال میشه، اون بدن مثالی را هم به شکل و به قامت و به ریخت همین بدن مادی میسازد که بهترین نوع بدنه، بهترین نوع بدنه. اما اگر قوه خیال کجکوله باشه، آقای مهندس بدنقشه، ایشون نوعاً اعمالی این طرف کرده که اعمال شیطنت آمیزه، اعمال شیطنتی، اصلا دائما تو مکره، نقشه کشی بر علیه این اون، نقشه بکشی ببینی که چیه. اگر این طوریه، قوه خیال کجکوله است. این قوه خیال صفت ملکیتی که در این شخص به وجود آمده از اون افعال شیطانیش، از اون اعمال شیطانی، این صفت ملکیت ماده میشه، یه مواد میشه. مواد رو میدن دست آقای مهندس قوه خیال، قوه خیال میگرده در بین این صورها، میبینه این به شکل آدم نمیتونه درش بیاره، چون تطهیر شده نیست، پاک نیست. به شکل کی درش بیاریم خوبه؟ تو حیوانات میگرده، از حیوان یه مرتبه پایین، از انسان یه مرتبه در نشأه طبیعت کیه؟ حیوانات نیستن؟ ایشون میاد به عقرب صور صورتگری میکنه، دیگه نمیره دنبال نباتات، نمیره دنبال جمادات، میاد دنبال حیوانات. به شکل انسان نمیتونه در بیاره، چون شکل انسان تطهیر میخواد، ایشون تطهیر شده نیست. علاوه از این قوه خیال اینجا اختیار از خودش نداره، قوه خیال در تحت تصرف اون ملکه نفسانیه. ملکه نفسانی از افعال و کردار این شخص درست شده که کردار و افعالش شیطنتیه. پس این افعالش اونجا میشه ملکه، این ملکه مواد صور برزخیه میشه. قوه خیال میاد میبینه که این صفت چه نوع صفتیه. حالا اینجا سبحان الله از قوه خیال و با ادراک او میبینه که این صفت این آقا، ملکه این آقا، صفت راسخه در نفس این شخص هست به صورت روباه. چرا؟ برای اینکه ایشون دائما پی شیطنت و مکر و حیله بود. روباه در بین حیوانات به مکر و حیله معروفه. میگه خیلی خوبه که ما این افعال و کردارشو بگیریم، این صفتشو بگیرم، او را حقیقتا بدنی به صورت روباه بسازم. روباه میسازه، انشاء میکنه، اون وقت این روباه منشأ شده نفس ناطقه این شخص، نفس حیوانی این شخص با همین بدن محشور میشود. همه هم او رو میبینن، میدونن فلانیه، میدونن فلانیه. هیچ کس نمیگه که خب این کی حیوانه، پس اینو که نمیشناسی. اونم یه نخیر، همه هم میدونن این آقا فلانی، این آقا همون فلانی است که افعال و کردارش به این صورت در آمد. یا نه خیر، شخص دنبال سبوییت و درندگیه، اونجا قوه خیالش کج و معوجه، او رو نمیتونه به شکل انسانی انشاءش کند، بلکه بدن او رو میگردد ببینی این اوصاف نفسانی او، درندگی او در نشأه طبیعت با کدام یکی از حیوانات سنخیت داره، مشابهت داره. میبینه درندگی با گرگ خیلی شبیهه، میاد بدنی که برای او انشاء میکنه در اختیار او میگذارد، اون بدنش رو به صورت گرگ صورتگری میکنه. صورتگر کیه؟ خودشه. اون گرگ کیه؟ خودشه. اون دندونایی که ساخته کیه؟ از خودشه. اون چنگالهایی که ساخته، چون قرار نیست بدن برزخی رو دیگه نشأه طبیعت برای ما بسازه، که بدن برزخی رو خودمون میسازیم، اعمالمون میسازه. ولذا فرمون اینهایی که از مسیر ملکیت در رفته اند، اسمشون رو میفرمایید حیوان ناطق در اصطلاح منطق. این حیوان ناطق صورت هر حیوان ناطق در آخرت، اون بافت او، اون هیکل او، اون ریختش نتیجه عملشه و غایت فعل او در دنیاست، اون مقصدشه. فعل او در دنیا این نتیجه رو دنبال میکرد، به این نتیجه هم رسیده. اون یکی دیگه خیلی ماشاءالله بخور بخور میکنه اصلا. بله بعضی از آدم ها هستن دیگه اصلا، مثل این که گویا نقشه کشی حالیشون نمیشه. افراد اجتماع بعضی ها ماشاءالله در نقشه کشیدن، در حیله، در تزویر خیلی زرنگ، این مثل امراض. بعضی ها در درندگی خیلی زرنگ، مثل صدام. بله اینا دیگه درنده خوی عجیبی هم. بعد دیگه اینا اون شاهفردش هم، حالا از اون شاهفرد گرفته تا این پایین پایینی هم. بعضی ها مثل اینکه نخیر اصلا حوصله درندگی و بله اینا رو ندارن، حوصله نقش مقش کشیر هم ندارن، فقط یه شکمشون اداره باشه، اینا بخور بخورشون بکنن، چرب و نرم باشه، فقط میخوره لذت میبره. اینها رو به صورت گاو و گوسفند در میاره، چون این گاو و گوسفند خیلی ماشاءالله، حالا این گاوها رو میبینید اصلا پی نقشه کشی نیستن که. روبا چطور؟ همش دنبال مکر. گرگ چطور؟ همش دنبال دریدنه. اما گاو و گوسفند چطور؟ اصلا بیچاره حالیش نیست که این صاحب الان داره اینو چاق و چلش میکنه، این نقشه کشه، این الان نقشه کشیده که اینو چاقش کنه که فردا ببره بکشته. ایشون همین اندازه که بهش بیدن ایشون میخوره، بله خیلی هم صاحبشو دعا میکنه، میگه الحمدلله ما این شکمون اداره باشه. این ها میشون بهیمیت، که بهیمه ها دیگه نوعاً گاو و گوسفند. حالا اون جناب حاجی که به محضر امام سجاد عرض کرد که آقا جان بیا ببین عرفات امسال چقدر آیونه، بله حاجی آمدن، آقا درشون تصرف کردید، ماشاءالله چقدر دارن این سهران میچرن، شترها، گاوها، گوسفندها، دیگه مشغولن دیگه، میچرن دیگه. بعضی هم درندگان، بعضی هم مکروهیله. بله اینها رو دیگه مطابقه. بعد مرحوم جناب آخون صدر متعلقی خودشون در اسفار آمدن حدود 10-15 تا از اوصاف را که فرمود اگر خواب دیدید به اون صورت بدانید که صفت فلون حیوان درندهه، خواب دیدید این اشکال را بدانید اوصاف فلون سری حیواناته. حدود 10-15 مورد رو شمرده که دیگه اینها برای شرح این بحث ها به کار میاد. پس اون ملکات موادن، این ملکات که عمل این ملکه رو ساخته، این ملکه یک ماده ایه که قوه خیال بیاد این ماده رو بگیره صورتگری کنه، بسته به این که اون ملکه چه ملکه ای باشه. اگر میبیند ملکه ملکیت فرشته خوییه، ملائکه ایه، این آقا میبینید که صورتش را، اون اعمالش را، اون اوصافش را میگیره به صورت همی هیکل و بافت در میاره که بهترین بافته. منتها در بین این هیکل ما کدوم ایام برای ما، کدوم ایام برای ما بهترین نحوه هیکله غیر از اینی که دوران جوانیه؟ بلزا در روایات داریم تمام اهل بهشت جوانن، اصلا در بهشت پیر پیدا نمیشه که قوز پشتش بالا اومده باشه، عصا دست گرفته باشه، سرما خورده باشه، نه خیر. چرا؟ درسته اینجا الان پیره، این پیری مال بدن مادیشه، در ازای این 70 سالی که داشت الحمدلله نماز، روزه، حج، زکات، انسانیت، خوبی، برکت، اینها اون بدن برزخیش داشت به وزان این بدن ساخته می شد. منتها این بدن در نشأه طبیعت تطوراتی داره، یک روز نینیه، کلقه، یه روز شیرخاره، کم کم نوجوان میشه، کم کم جوان میشود، بعد از اون میبینید تقریبا میانسال میشه، تقریبا سفید و سیاه میشه، بعد تا میرسه پیر میشه و شیخ میشه و چه؟ در بین این تطورات 5-6-7 گانه اشکال گوناگون یک شخص در طی 70-80 سال قوه خیال میگه بهترین صورتی که باز من میتونم اون بدن مثالیش رو به وزان این بدن بسازم اینه که به شکل دوران جوانیش او رو بسازم. ولذا تمام اهل بهشت جوانن، همه. چرا جوانن؟ برای اینکه اون بدن منشأ خودشونه. الان اگر از جناب علی بپرسیم که شما بخواید به اختیار خودت بدن خودتون انشاء کنید در طول این 70 سال، آیون پیرمردا دلتون میخواد به چه صورت انشاء کنید؟ مثلا میگید من الان بله یه بچه‌ای باشم 14 بار راه برم، میبینی نه، میگه الان مثل اون دورانه 15 سالگی 20 سالگی که خیلی میپریدم، بله به هوا میرفتم، دوده ماشاءالله جوانی به بینی داشتیم، اون دوره خیلی خوبه. بله یا و یا لیت شباب شباب، ای جوانی، ای کاش ما برمیگشتیم به سوی تو. همینطوری که الان دل هر پیرمرد و پیرزنی میخواهد که به صورت جوان باشه، این خودش یک خواسته نفسانیه. همین خواسته نفسانی در اعمال او اثر میکند، قوه خیال او میاد بدن مثالی او را به وزان همین بدن ظاهری ایشون در نشأه طبیعت منتها در سن جوانی انشاء میکند و سن جوانی خواسته تمام مردم، ولذا تمام اهل بهشت جوان انشاء می شود. تمام اینا هم منشآت نفس ناطقه خودشونه. ما بقیه ابدان چی؟ اونها هم منشأ نفس ناطقه خودشونه، منتها نتیجه اعماله دیگه. باید ببینه اعمالش چجوریه. حالا اینها بعد آقا در متن 24 واقعه سخن توجه عرفانی رو خیلی دارن، اونجا به سالک دستورالعمل میدن، دستورالعمل که بگرد خودشو این درون رو جستجو کنه، ببینه چه اشکال و صوری براش تمثل پیدا میکنه. بله دیگه نیاز نباشه یک کسی بگه حتما ما بمیریم ببینیم قیامت چجور شکل داریم، نخیر، همینجا خودتون ملاحظه کن، همینجا. بعد طبقی اون برنامه او رو پیشش میبرن، منتها سخته، خیلی مشکله. جناب حضرت موسی برنامه توجه عرفانی از خضر گرفت، برایشون تمثلات پیش آمد که این بقایه در سوره مبارکه که اینها تمثلات نفسی جناب موسی کلیم در توجهات عرفانیشه پیش آمده، تاب نداشت، سخت شده، سرنوشت زندگی خودشه، تاب نداشت، تقصیرم نداشت، برای اینکه پیغمبر مشرع بود، پیغمبر تشریع بود، پیغمبر تشریع باید به شریعت عمل کنه، بله نمیشه از شریعت در بره، منتها به اسرار شریعت تا پی ببرد طول میکشه، بله اونجا اون استاد راه میبینی داره کشتی سوراخ میکنه، ایشون دادش در آمد، اونجا داره یه بچه رو میزنه میکشه، داد موسی در آمد، اونجا داره یک دیواری رو خراب میکنه، داد ایشون در آمد. بعد نه اینکه بفرمایید پس اون آقا مشرع نبود، اون پیر، اون خضر راه، ایشون اهل تشریع نبود، برخلاف شریعت عمل کرد، نه خیر، نمونش اون آیات بعده، فرمود جناب موسی بشین این چند تا عملی رو که کردم سرشو بهت بگم دیگه، به سلامت، بله دیگه به سلامت. اگر جناب موسی در جای خضر بود و خضر در جایگاه موسی بود، همین قضیه پیش می آمد، یعنی خود خضر نمیتونست طاقت بیاره. اینجا الان نفر باید جناب موسی مقصره، به هر حال توجه عرفانی میبینه اشکال صورت ازش در میان، عجب، مینشینه در مقام توجه، میبینه امشب تاریکه، ای خدا چرا تاریک شدن، خودشو به اشکالی میبینه، به صور حیوانات میبینه، خودش رو به صور حیوانات میبینه، اشکالی میبینه، خیلی آشفته، وقتی از اون حال عرفانی، انسانی، الهی، ملکوتی که در میاد، میبینه خسته است، گرفته است، مثل چطوری انسانی که خوابیده، میبینه چند تا آدم جمع شدن، یه چاله کندن و میخوان ایشون به زور بندازن تو چاله، ایشون میندازن، ایشون، اینا همه که خودشه دیگه، اینا عمل خودشه، چاله رو خودش کنده، داره خودشو میندازه تو چاله، بعد از خواب بیدار میشه، خسته، کوفته، عرق کرده، داره قالب تویی میکنه، بعد حالا در مقام توجه عرفانی در بیداری هم همینا براش، هر روزی که مراقبتش درسته، حواسشو جمع کرده، شبش میبینه که خیلی زلاله، خیلی روشن، خوبه، خوابش، بیداریش، تمثلاتش، حالاتش خوبه. اینو به همین دلیل هست آقا این حالات خودشون را از اون اوائل نقل فرمودن. سرش اینه که کتاب سیر عملی همه ما هاست در ابتدای راه، درسته؟ همه این 23-24 واقعه مال اوائل تمثلات ایشونه، از این اواخر کی خبر داره که چه خبره؟ وقتی می فرماید حضور من شبان روز 20 است، هیچگاه از حضور نمی افتم، دیگه اون تمثلات آدم خبر نداره. الان باید این تمثلات نقل بشه، چرا؟ چون ما الان گیردار این گرفتاری هایی، اینا این گیردار رو رد کردن، امروز حواس ما جمع بود، امشب میبینیم بد نیستیم، خوبیم، وضعمون خوبه، حالمون خوبه، خوابمون خوبه، بله خب الحمدلله رب العالمین، مبادا اوج بگیره، مبادا یه وقتی مثلا یه طوری خوشحال بشی، خب الحمدلله کارمون در رفته، نه فردا باز حواسمون جمع‌تر کنم که فردا شب خوش‌چهره‌تر بشم، خوش‌رنگ‌تر بشم، خوشمزه‌تر بشم، تمثلاتی که پیش میاد شیرین‌تر بشه، پس فردا حواسشو جمع‌تر میکنه، بعد پس فردا شب هنوز لذت بخش‌تر میشه، تعالو تعالو تعالو، همینجور دم بدم تجلیات قرآنی پیش میاد، دم بدم، نه قرآن تمام شدنیست و هرچه مراقبت من و شما قوی تر بشه تجلیات قرآن هی بیشتر، اون وقت آقا هر شب به شب این جسم جوانتر میشه، لطیفتر میشه، شریفتر میشه، لطیف تا به مقام ولایت میرسه، تا نفس به مقام ولایت میرسه، طوری که سریان پیدا میکند در نظام هستی، هر کسی هر کار ناشایست انجام بده ایشون خسته میشه. حالا چجور بند شما خدای نکرده کار بعد انجام، چجور حضرت بقیت الله خسته میشه؟ بله از بس که نفس لطیف شده در متن تمام موجودات فرو رفته، یک سر سوزن خلاف ایشون خسته میکنه. اما نه، جنابالی یه وقتی یک بیه بنده خدایی رو نجات دادی، دل ایشون اونجا خوش میشه. چجور ایشون خبر داره؟ اون نفس لطیف شده، بدن مثالی لطیف میشه، جان لطیف شده در متن موجودات فرو میرود. حالا خدایی ناکرده اینو برای آدم یه حالت دزدگیر ماده مانند میزنن. خیلی خوب، امروز حواسم جمع نبود، زبانم متاسفانه کنترل نداشت. نه خیر، یک آلت بمبول بازی کردم امروز امشب میاد مینشینه در حال توجه، میبینی که عجب تاریکه، عجب به شکل روباه در آمده. چرا؟ اون مکری یواشکی امروز کاریشون امشب ساخته. این بدن منشعشه دیگه، در اختیارشه، هر جور روز عمل میکنه شب همونه. منتها باید اینجا امشب خودشو کنترل کنه، فردا، این هفته، اون ماه، اون سال، تا یواش یواش بر اساس حضور مراقبت اون بدنش را بدن نورانی کنه، هر چی میتونه جوانترش کنه. بعد اون حضور مراقبت رو دوام بده که تا لحظه ارتحال از این نشأه اون حضور باقی بمونه، که در حین حضور از این نشأه رخت ببندد. از اون به بعد دیگه بدن صحیح و سالم و نورانی و باقی است الالعبد و روی مهمان سفره خودشه. این طوری نه، مهم نیست سرور من، امشب خواب دیدی به اشکالی سووری خودت را، نگران نباش، فردا حواستو جمع کنی فردا شب درست میشه. فردا شب درست نشد پس فردا حواستو جمع کن درست میشه. بعد نه اینکه این اشکال سوبر الان در ما ریشه دارن، سن بالا اومده دیگه، سن بالا اومد، 30 سال 40 سال